و ما میایم اسم اشیا ورزش با ت دو نقطه.
در 16 تیر ماه 1353 با تصویب قانون سازمان انرژی اتمی، سازمان جدیدی در کشور ایجاد شد که هدفش استفاده از انرژی اتمی در صنایع، کشاورزی، خدمات و ایجاد نیروگاه‌های اتمی و کارخانه‌های آبشیرین کن بود. این سازمان قراردادهای متعددی و با کشورهای غربی برای احداث نیروگاه و تأمین سوخت هسته‌ای امضا کرد. اما با پیروزی انقلاب اسلامی، پیمانکارهای غربی پروژه ها رو نیمه کاره رها کردن و از ایران رفتن. مهمترینشون هم شرکت آلمانی زیمنس بود که باید واحد اول و دوم نیروگاه بوشهر رو تا سال 1364 تکمیل میکرد که نکرد. با شروع جنگ، سازه‌های نیمه‌کاره‌ای که زیمنس رها کرده بود بارها توسط جنگنده‌های بعثی بمبارون شدند. با پایان جنگ و به ویژه از نیمه دوم دهه 70، تلاش برای تبدیل شدن به یک کشور هسته‌ای از نو آغاز شد. تحریم‌ها تصمیم‌گیران کشور رو به این باور رسونده بودند که دیگه نمیتونن روی همکاری و مشارکت شرکت‌های غربی حساب باز کنن و باید به فکر کسب خودکفایی باشن. تلاش‌هایی که خیلی بی سر و صدا شروع شده بودند کم کم رسانه‌ای شدند. در سال 1381 رئیس جمهور وقت از تهیه سوخت هسته‌ای توسط متخصصین ایرانی برای نیروگاه‌های هسته‌ای ایران خبر داد. همزمان آمریکا و رژیم صهیونیستی تلاش می‌کردند تا با نظامی جلوه دادن برنامه هسته‌ای ایران اهرام فشار تازه‌ای ضد کشورمون ایجاد کنند. نتیجه این که پرونده‌ای برای برنامه هسته‌ای ایران در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی باز کردند تا در ادامه بتونن کار رو به شورای امنیت بکشونن. ایران ابتدا از همون روز اول گفت حاضر به مذاکره و اعتماد سازیه. در نتیجه با غربی‌ها توافق کرد که موقتاً برنامه غنی‌سازی خودش رو تعلیق کنه تا در عوض پرونده ایران در آژانس بسته بشه. اما وقتی که پرونده بسته نشد و فشارها بیشتر شد، ایران هم پروژه‌های تعلیق شده رو یکی یکی و قدم به قدم از نو فعال کرد. روز 20 فروردین 1385 همزمان با سالروز قطع رابطه سیاسی ایران و آمریکا، خبر راه اندازی یک زنجیره کامل غنی‌سازی در تأسیسات نطنز رسانه ای شد. به همین مناسبت این روز روز ملی فناوری هسته‌ای نام گرفت و در سالهای بعد هم زمان اعلام خبرهای خوش هسته‌ای به همین روز موکول شدند.
این ماجرای اصرار بر یک حق است. این اصرار بود که ما را رساند به عضویت در باشگاه اتمی جهان، باشگاهی که کمتر از 7% کشورها توانستند به عضویت آن درآیند.
چرخه تولید سوخت هسته‌ای در مقیاس آزمایشگاهی کامل گردیده.
هزینه‌اش را پرداختیم تا فردا حسرتش را نخوریم که می توانستیم اما همت نکردیم. با هک شدن روز ملی فناوری هسته‌ای در تقویم، عادت کردیم هر سال 20 فروردین مصادف باشد با خبر خوش هسته‌ای.
واکنش طرف‌های غربی و استکباری، تحریم بیشتر و البته تلاش برای توقف برنامه هسته‌ای ایران از طریق ترور دانشمندان و خرابکاری در مراکز حساس هسته‌ای ایران بود. ایران اما همچنان بر حق مسلم خودش برای استفاده صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای تاکید می‌کرد و آماده مذاکره برای اعتماد سازی بود. بعد از نزدیک به 20 سال مذاکره هسته‌ای و تجربه امضای برجام و خروج آمریکا از اون، حالا ایران در مرحله غنی‌سازی 60%ه و رئیس سازمان انرژی اتمی از ثبت 159 دستاورد هسته‌ای فقط در سال 1401 میگه.
خب اینم از بخش سوژه‌یاب. همونطور که خدمتتون عرض کردم، امروز روز ملی فناوری هسته‌ای هم هستش. می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای مهندس اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی. جناب مهندس سلام، وقت شما بخیر باشه، تاعتتون قبول.
بله، بنده هم از سلام دارم خدمت جناب عالی، همکارانتون و جوانان عزیز و شنوندگان عزیز برنامه رادیو جوان و در خدمتتون هستم.
زنده باشید آقای مهندس اسلامی عزیز، خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید. آقا ما دیروز هم تو خبرهای خودمون کار کردیم، گفتیم 159 تا دستاورد هسته‌ای داشتیم که حتما در موردش حالا صحبت کردن برنامه‌ها میطلبه، ولی مهمترین دستاوردهایی که ما الان در فناوری هسته‌ای داریم و جایگاهی که کشورمون داره در بین کشورهای دیگه دنیا در این زمینه رو شما برای ما تشریح کنید لطفا.
بله ببینید، مهمترین، بسم الله الرحمن الرحیم، مهمترین دستاوردی که ما در سال گذشته داشتیم در بین همه این نتایج تحقیقات و فعالیت‌های صنعتی این بود که اولا قدرت تولید مواد غنی شده ما نسبت به همیشه تاریخ و در دوره عمر سازمان انرژی اتمی 2.5 برابر به لحاظ کمیت بوده و به لحاظ کیفی با بهترین عیار و قابل اعتماد ترین. همچنین در تولید اقلام، تجهیزات، لوازم و ماشین ها و تجهیزاتی که برای خط تولیده، این هم باز یک ظرفیت صنعتی 4 برابری رو به عنوان یک رکورد ثبت کرده. این رو میذارم من کنار، بهش نمیپردازم، به آثار و نتایجش که در زندگی مردم و در کشور میتونه به صورت ملموس باشه. بحث تولید رادیو داروها هست. مردم عزیز و جوانان مستظر هستن که ما غنی‌سازی اورانیوم رو برای تولیدات گوناگون بایستی انجام بدیم. یه بخشش هست که میاد میره در قلب رکتورهای قدرت قرار میگیره که تبدیل بشه به انرژی، تبدیل بشه به برق. بخش دیگرش هست که از این طریق میاد حالا یا در رکتور یا در شتاب دهنده ها و تبدیل میشه به رادیو دارو، که امروز ما بیش از 210 مرکز درمانی در کشور رو با تولید رادیو دارویی که برای 1,000,000 بیمار در سال بلازه حجمی تولید میشه پوشش در تحت پوشش قرار دادیم، که مهمترین رادیو دارویی رو که رونمایی میشه در این روز 20 فروردین در حقیقت معرفی میشه. بله. رادیو داروی گالیوم 68 RM2 هستش که به عنوان یک رادیو داروی تشخیصی یکی از کارهای لب دانشی هست که برای استفاده در دستگاه پت مورد بهره برداری قرار میگیره، و همچنین رادیو داروی مکملی که به ویژه ما با یک کار جدید کاملا متفاوت که این بحث مهم دیگره دستاوردهای جدیده، برای اولین بار ایزوتوپ های پایداری رو که میتواند مواد اولیه و پایه برای تولید رادیو دارو رو برای ما فراهم بکنه، از تریلیوم 130 توانستیم برای دستیابی به یود 131 که برای مقابله و مربوط به سرطان تیروئید هست و تیروئید های پرکار که در ایران هم متاسفانه فوق‌العاده فراوانی پیدا کرده این سرطان و پرکاری تیروئید، این تولید یود 131 رو از این طریق توانستند همکاران ما با استفاده از دستگاه‌های سانتریفیوژ بهش دست پیدا بکنن، که این هم یکی از دستاوردهای ارزشمند سال 1401 هست.
الهی شکر، الهی شکر، ماشاءالله، هزار ماشاءالله، خیلی ممنونم واقعا. دست مریضات، همه کسانی که دارن توی این عرصه فعالیت میکنن، همه کسانی که به نوعی وایسادن پای کار به دلیل اینکه خیلی ها نمیخواستن ایران توی این زمینه به جایگاهی دسترسی پیدا بکنه، ولی اون کسانی که آینده نگر بودن و میدونستن که در ورای این اتفاقاتی که داره میفته و سختی هایی که داریم میکشیم میتونه اتفاقات بزرگتری بیفته، واقعا به همشون خدا قوت میگیم و امیدواریم که این ماجرای دستاوردها هر ساله همینطوری تکرار بشه و یه روزی بشه که ما بتونیم به عنوان یک کشور صاحب نام در این زمینه علم هستیم، اما بتونیم به عنوان کشوری بشیم که دیگه هیچ کشوری نتونه حتی حرفی بزنه در مقابلمون. آقای مهندس اسلامی، نکته خاص دیگه ای هستش که
بله همین بکنه. من فرمایش شما رو یک جمله بهش اضافه بکنم که واقعا این یاد و خاطره شهدامون رو بایستی گرامی بداریم.
بله.
نکته مهم این روز 20 فروردین واقعا روز خودباوری و معنای معنا کردن توانستن و با تیم جوانه. ببینید ما واقعا سازمانمون با نیروهای جوان اداره میشه، پروژه ها و دستاوردهای ما معدل سنی بچه ها دور و بعد 30 سال و پایین تر از 30
بله بله.
یعنی تلاش گستردهی بچه های تحصیل کرده ما که عاشقانه در امر تولیدات و تحقیقات الان مشغول به کار هستند و این دستاوردها رو مستحضر باشن مردم از ما و جوانان که کشورهای دیگر با هم دیگه کار میکنن و به اینها دست پیدا میکنن.
بله.
ما تحت فشار سنگین، تحت هیاهو، تحت مزاحمت، تحت تهدید، شما ببینید تو محیط ما بچه های ما دارن کار میکنن، هر روز اسرائیل میگه که من حمله میکنم به تحصیل.
بله. بله بله.
هر روز بله. تهدید، هر روز عملیات روانی سنگین، فشار سیاسی. این سال 1401 برای خود اونا توی فشار حد اکثری طلایی ترین سال رو اونا تجربه کردن.
دلست.
در همین سالی که بر خودشون زحمت فراوون دادن و خیلی همت کردن به ما فشار بیارن و مزاحمت ایجاد بکنن، همکاران ما هر یک و نیم روز یه دستاورد داشتن. ما گفتیم 159 دستاورد دانشی، فناوری و صنعتی. یعنی میخوام بگم که این ایمان بچه های جوان ما، این ایمان راسخی که اونها دارن و این مصمم بودن و اراده مستحکمی که با توکل به خدا و با عنایت خدای متعال رقم خورده، این نتیجه رو داره. ما در هر رشته فعالیتی که واقعا در کشور هم مسائل گوناگونی بوده، سازمان انرژی اتمی ظرفیت خودش رو آزاد کرده، در خدمت اون توانسته
کاملا درست. خیلی ممنونم مهندس اسلامی، سپاسگزارم. با این جوانهای نخبه درجه یک با ایمان، جوانهایی که به کار خودشون اعتماد دارن و من خودم از نزدیک تعدادی از این عزیزان رو موقع که برنامه رویان شبکه یک رو اجرا میکردم و مجبور بودیم به خاطر همین مزاحمت‌هایی که شما فرمودید از طرف رژیم صهیونیستی، رژیم غاصب صهیونیستی وجود داره، تصاویر این بچه‌ها رو ما کاملا سیاه کرده بودیم که تصاویرشون شناسایی نشه، ولی موقعی که اومدن این ور صحنه و من داشتم نگاهشون میکردم، همشون جوان بودن و بارقه‌های امید تو چشمای اینها داشت به چشم من می‌خورد، برق می‌زد. این نشون دهنده اینه که اینا پای کار وایس دادن و هیچ کسی، هیچ گروه تروریستی نمیتونه جلوی کارشون رو بگیره. خیلی ممنونم از شما، خدا قوت میگم و امیدوارم که باز هم شاهد موفقیت‌های بیشتر شما باشید. خدا نگهدارتون. گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای مهندس اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی و معاون محترم رئیس جمهور.
از کودکی اسم نازنینش رو لبامه، عشق تو هنوز ترانه روز و شبامه، قد می کشم از خوندن آهنگ قشنگت، مستم می کنه عطر گلای رنگ و رنگت، دنیا رو بگردم مثل تو پیدا نمیشه، قلبم واسه هیشگی اینقدر شیدا نمیشه، ای مادر میهن ایران وطن من، قربان تو ارزانی تو جان و تن من، ای مهد دلیران جولانگه شیران، آزادی ایران شده آوازی دوران.
بله بریم سراغ اسم، اشیا، ورزش با ته. امید از شیراز گفته من تره میخورم تا بتونم تور ببافم تاب بخورم. هی تاب میخوره امید. این پیامو اونایی درک میکنن که الان از طریق پیام رسان ایتا دارن ما رو تماشا میکنن. تن تن با تاس شانسی تکواندو کار شد. و آقا تینوش میدونستید اسم تینوش با تیر کمان رفت تو تیم تیراندازی. ماهک خوشگفتار اینو گفته. خیلی ممنون تینوشو بهمون یاد دادین. نمیدونستید. خب گفتن که خدمت ما عرض شود این ور تینا تبر تکواندو. با تبر بریم سراغ ورزش تکواندو خیلی قبل میشه. نه آفرین زهره خانم طباطبایی گفته اسم تینا بعد اشیا تیله. وای یادتونه این تیله رنگی قدیمی ها چقدر قشنگ بود. ورزش هم که تیراندازی. به بچه های خودتون حتما تیراندازی یاده خیلی خوبه. اصلا تیر کمون فوق‌العاده انقدر حسش خوبه. من خودم تیراندازی کردم سیبلو ولی باید بزنم یه طرف دیگه تیر بهش بخوره چون هر دفعه میزنم یه جای دیگه میزنم. آفرین تیمور. بعد ورزش هم ترامپولین گفته. ترامپولین یکی از اون میپنی هی میپنی روی چیزا توشکای کشید فنری میره با محمود ربیع از شاروت گفته تیمور با تاکسی به باشگاه تیراندازی رفت. چه اشیای بزرگی بود تاکسی. خب با تاکسی رفت سر تمرین تکواندو. تیمور با تبر و تفنگ رفت تیراندازی. و سلام آقای مفیدی ترنم اسم توپ اشیا تنیس هم ورزش. علی افتری از شیراز گفته تارزان با تنبک تار میزد. یعنی ورزشش خوب علی جون ورزشش کو بعد با تنبک چه شکلی میشه تار زد. چه شکلی واقعا خیلی جالب آفرین. بله بازم ترلان ترقه توپ بازی و دیگه یه دونه دیگه هم بخونم بچه دارم پیدا میکنم اون چیزایی که شبیه هم نباشه ها. هیچی نه همه شبیه هم همین تکواندو و این حرفا. دستتون درد نکنه. خیلی ممنونم. و و ما رسیدیم به بخشی که من خودم خیلی دوستش دارم. قراره با جوانای روستایی حرف بزنیم، کسایی که اسم خودشون و اسم روستاشون رو فرستادن به 3881. همین الان میتونید این کارو بکنید، در برنامه جوان ایرانی سلام بفرستید اسامی و نام روستاتون رو که ما باهاتون تماس بگیریم. بریم پشت خط تلفن برنامه‌مون ببینیم چه کسی این بار قراره با ما صحبت بکنه. سلام علیکم.
سلام و عرض ادب.
زنده باشی.
خدمت شما و همه شنوندگان برنامه‌تون.
عزیز دل من هستین. آقا اسم و فامیل شریف رو می‌فرمایید؟
علی اصغر اشیری هستم از روستای مزده.
به 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 به، عجب جای. کدوم استانه؟
استان سرسبز و لاله‌خیز مازندران.
وای چه جایی، یعنی ما تهرانی‌ها دلمون میره اسم مازندران میاد.
ما در خدمتیم، با شما فاصله زیادی نداریم.
آره
آقا
ایشالا
هر
کی بره مازندران کیف میکنه، هم مهمون نوازن هم انقدر طبیعتشون بی‌نظیره که نگو نپرس. آقا چقدر جمعیت داره روستا علی آقا؟
طبق سرشماری 100 و تقریبا 20 خانوار هست، ولی خب بسته فصول سال داره. مثلا اینکه تو بهار و تابستان به تبع خوشنشین ها و افرادی که در شهرستان هستن میان اونجا، جمعیت بیشتر میشه، ولی در فصول پاییز و زمستان خب خیلی کمتر است. ما داشتیم تو زمستان جمعیتمون هم مثلا به 10-15 خانوار هم میرسید.
نه بابا خیلی سرد میشه اونجا.
آره هم سرد میشه هم رفت آمد ها مشکل است، به خاطر همین ایام ذهاب به نمود وسایل نقلیه و امکانات خاصی وجود نداره اونجا. خب خیلی اونایی که تو شهر هستن سکونت دارن دیگه تو زمستان و پاییز میان شهرستان.
آقا الان توی مثلا بهار یا تابستون فصلایی که هوا بهتر هستش، روستا چه چیزایی داره که میتونه جمعیت رو جذب کنه اونجا کیف کنن؟
بحث سرسبزی اونجا، طبیعت، بالاخره کشاورزی که انجام میدن، یا بحث دامداری که خصوصا کشاورزی، تو بحث کشاورزی هست.
آها.
اونجا بعد میان خیلی از اونایی که بازنشسته هستن تو شهرستان هستن، برای فصل پاییز زمستان میان تو شهر، بابت فشاری که در روستا از سرما و داستان ها میان تو فصل بهار و تابستون از فضای روستا و از امکانات اونجا در حقیقت امکانات زمیناشون استفاده میکنن و بهره‌برداری میکنن.
بعد علی آقا بیشترین محصولی که اونجا تولید میشه چیه؟
گندم حرف اول اونجا میزنه. حالا در سال گذشته همون سویا یا لوبیا روغنی که اصطلاح میگیم اونجا هم کشت میشه، ولی خب عمده ترینش همون گندم هستش.
ماشاءالله. جوانای روستاتون اکثرا اونجا کشاورزن؟
ما جوونی نداریم اینجا که بخوام ما کشاورزی بکنه، نه همهشون در اصطلاح رفتن شهرستان. شاید یکی دو نفر اگه جوون اونجا هستن دارن دامداری و اونم سنتی انجام میدن.
علت مهاجرتشون چی بوده؟ فضای کار براشون فراهم نبوده؟
کار و شغل درستمون و شغلی که باشون براشون آورده داشته باشه اونجا چون وجود نداره، اکثرا اومده به شهرستان مثل خودم.
پس اینطور. یعنی اونجا مثلا برای کشاورزی با توجه به آب و هواش زمین مناسب و اینا نیست؟
زمین هست اما بازدهیش پایینه.
بخاطر
اینکه امکانات آنچنانی نیست. مثلا ما حساب کن بحث تجهیزاتی که باشه کشاورزی رو بخواد راه اندازی کنه، مثل تراکتور، مثل کمباین، خب یه دونه تراکتور تو محل ما وجود داره یا کمباین از روستاها یا شهرهای دیگه میاد اونجا. بخاطر همین چون امکانات خاصی وجود نداره، کشاورزی هم مغروم به صرفه نیست. صرف اینکه زمین‌ها رو مثلا بیان یه شخم زده باشن، یه فرآیند ایجاد بشه هست.
متوجه. علی آقا اگه همین الان آره علی جون اگه امکانات فراهم بشه و فضا میسر باشه برای اینکه مثلا کشاورزی اونجا انجام بدی، آوردم داشته باشه، خودت و یه سری از جوانای دیگه که الان مهاجرت کردی به شهرها برمیگردید روستا؟
خب من شغلم طوری هستش که اونجا نمیتونم باشم، چون دبیر هستم خودم.
معلمی
نمیشه، ولی خب هستن جوانای ما تقریبا 4-5 سال قبل با توجه به طرح‌های حمایتی که از نهادهای مختلف مثل بسیج سازندگی و کمیته امداد نابود برگشتن، 3-4 تا جوانا برگشتن دارن اینجا دامداری انجام میدن.
درسته.
باشه. آره بستر فراموش قطعا به دوستا برمیگرده، چون از هزینه‌های اولیه پایین هستش. خب قطعا جوان رغبت میکنه که بره دوستا.
به امید خدا. چی درس میدی علی آقا؟
بچه‌شون هست که بستر بیشتر نشسته.
زنده باشی. چی درس میدی علی آقا؟
جانم
فرمودی دبیر هستی، میگم چی درس میدین؟
من دبیر کار فناوری بودم، بعد الان چند سال تو اداره کار میکنم.
تو اداره هستی، خدا حفظتون بکنه. آقا دست معلم رو باید بوسید، من از راه دور دست شما میبوسم. ایشالله که همیشه تنت سلامت باشه علی جان، و امیدوارم که خدا روستای شما رو هم حفظ بکنه و همیشه ازش صحبت بکنیم. دمت گرم که پیام دادی به ما.
خواهش میکنم.
خیلی
سلامت باشید. ما برنامه شما رو دوست داریم. من چون این صبح تقریبا یه نیم ساعتی رو با ماشین رفت آمد میکنم، همه صبح به نوعی اولین کاری که میکنم وارد ماشین میشم استارت میزنم، رادیو روشن میکنم از جوان برنامه تو. خیلی جذابه،
خیلی ممنونم، لطف شماست و من سپاسگزارم که به ما لطف میکنی ما رو میشنوید، افتخار ماست.
در خدمت شما و همه شنوندگان یه زمان مسیرتون خود دوستای مزه منطقه چهاردانگه شهرستان استایی در خدمتتون.
عزیز دلی خیلی ممنون و متشکرم، خدا نگهدارت باشه.
خدا نگهدارش.
دیو زیبو که همش پنجره بازه کدیب، میگی لبهار نارنج مرد تازه کدیب، تره یاده تیموی میدست جشان زیب، روزی صد بار تره مردیم تره هی نازه کدیب، روزی صد بار تره مردیم تره هی نازه کدیب، چومانه وستی چشمک زنیدی ستاریان، تی صدا میان بوکی پرزهی می باستمان، چومانه وستی چشمک زنیدی ستاریان، تی صدا میان بوکی پرزهی می باستمان.
آفرین به رضا بیرانوند که مدال طلای دو زر و مدال طلای مجموع دسته 96
نویس اول خود اسفندیار به پا میشه، علی اصغر مجرد اولین امتیازش توی
مسابقه متفا فاک میکنه، دو امتیاز، شیر مادر نان پدر حلال، تو دلاوری حسنی هست.
ما سلطان پور بود دو بود دو.
دو با افتخار آفرینی بانوان شروع کنیم. بله. که دیروز موفق شدن یه مساوی از میانمار بگیرن و در مجموع بازی رفت و برگشت حساب کار 2-1 شد و ما به مرحله دوم رقابت‌های انتخابی المپیک راه یافتیم و تو 12 تیم برتر هستیم، 12 تیم برتر آسیا. امیدوارم که شاگرده خانم مریم آزمون در ادامه هم به درخشش خودشون ادامه بدن. این که بعد از مسابقه میان خانم آزمون رو روی هوا میفرستن نشون از این میده که ما صعود کردیم، ما یه تیم رو نبردیم صرف، و اشاره دارم به حالا با نظر هیئت رئیسه فوتبال حبیب الله شیرازی بعد از کش و قوس‌های فراوان از سمت خودش برکنار شد و آقای احمد رضا براتی جایگزینش شد. خب آقای حبیب الله شیرازی معتقد بود که من دستمزدی نمیگیرم، حالا اینم سواله، آدم جای کار بکنه که حقوق نمیگیره، یعنی اینم از اون نکاتیه که قابل بحثه و مشخص شد که 23 میلیون پای حقوقش بوده، شاید حالا 23 میلیون
ناچیز باشه، چی نیست نمیگیره،
شاید واسه ایشون
اگه 23 میلیون نمیگیره ما چی میگیریم.
خب ما هفته 25 رقابت لیگ برتر فوتبالمون رو پشت سر گذاشتیم، کلی حاشیه بود، مدیرعامل آلومینیوم اومد صحبت کرد و گفت که بعد از مسابقه ریکاردو ساپینتو با هانسل زاپاتا یه صحبتی رو کرده مبنی بر اینکه فصل آینده بیاد استقلال. نمیدونم، فقط انعکاس میدم، بعید این اتفاق بیفته، یعنی ریکاردو ساپینتو بیاد به زاپاتا بگه که تو بازیکن خوبی هستی فصل بعد بیا استقلال، بعیده. و در مورد بازی سپاهان تراکتور محمد رضا ساکت به نحوه قضاوت خیلی اعتراض داشته و بعد از مسابقه رفته گفته که رفته تو رختکن داورا و لیگ لپتاپم همراهش بوده برده و گفته که آقا چرا اینجوریه ماجرا، این پنالتی ما رو اشتباه اعلام کردی نگرفتی واسمون، و اینم حواشیه که رقابت‌های لیگ برترمون ادامه داره. حمید مطهری هم با توافق دو طرفه از سمت خودش کنار کشید و میگن که با کارلوس هرناندز که سابقه هدایت زیر 23 سالای الاهلی قطر رو هم بر عهده داره قرار روی نیمکت نساجی مازندران بشینه.
بسیار عالی، خیلی ممنون و
تا فردا، تا قبل خودتون باشید،
خدا نگهدار. خدا خیلی ممنونم که همراه ما بودید، سپاسگزار همه شما هستم و امیدوارم که فردا هم به شرط تایید بتونیم در خدمتتون باشیم. همتون رو تا فردا به خدای بزرگ میسپارم، دعاگوی همه ما باشید، خدا نگهدار.